أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله سيما بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه. راجب نقش مقاصد الشریع در تطبیق بحث کردیم و شد که ممکن است که مقاصد الشریع باشه. اول در خصوص مبادی و پیش‌فرض‌های امکان تحقق و تطبیق شریعت در قالب تولید نظام و بخواهیم شریعت رو پیاده کنیم، به صورت انباشتی از قضایای متفرق و متشتت نمیتونیم. باید نظام شریعت رو کشف کنیم و اول اثبات شود که دین دارای نظام است و مشتمل بر نظام‌های فرعی است و قادر است که خود نظام‌ها رو که تولید می‌کند اداره کند. این یک بحث بود که گفتیم در مقاصد شریعه در این مستوا بسیار نقش‌آفرین است. دوم، در زمینه روش‌شناسی اکتشاف نظام‌های دینی و دلایل اکتشاف و انکشاف آن، در این بخش هم عرض کردیم که اصولاً مقاصد چونان مبنا تلقی می‌شوند و برای کشف نظام‌های دینی مقاصد رو باید مبنا اخذ کنیم و معطوف به مقاصد به سراغ کشف نظامات بریم، یا نظامات رو چونان مناره‌ای، چونان فانوس دریایی در یک اقیانوس بزرگ که از دور همواره این مقاصد رو در نظر داشته باشیم و به جهت او حرکت کنیم. مانند علائم و معالمی‌اند که در براری و سحاری راه رو به ما نشون می‌دهند. مخصوصاً اون دسته از مقاصد عامه و علیا و قصوا که برایند همه مقاصدند، اغراض سایر اغراض ازلاء مختلف هندسی معرفتی دین وقتی کنار هم قرار میگیرند، اینها در یک غایت و در یک مقصد عالی به هم میرسند و او رو میسازند، و خصوصا چون این مقصدی رو مقاصد عالی و علیا نقش بیشتری دارند. این هم محور دوم. در محور سوم هم گفتیم اصولا تا وقتی که ما نظام نسازیم یا نظام دینی رو کشف نکنیم، قابلیت شریعت قابلیت اجرا و تطبیق پیدا نمی کنه. و وقتی نظام شد نظام تولید شد، نظام کش شد و نظام میخواد پیاده بشه و حتی خود شریعت و علا فرض که بگیم بدون نظام هم میتوان پیاده کرد، علا فرض بدون نظام هم بتوانیم پیاده کنیم، باز نظام و یا شریعت بلا نظام میخواد پیاده شه ولی که غایاتی رو تأمین کنه. مثلا غرض از تطبیق شریعت تحقیق غایات است و تحقیق غایات در حقیقت نتیجه تطبیق نظم و تطبیق شریعت است. پس بنابراین ما به هر حال نیازمندیم که غایات رو در مورد تطبیق در نظر بگیریم. تطبیق النظم الشرعی تستهدف تحقیق غایات شریعت الغرها. این یک مقدمه است. مقدمه دیگر این که نظام دینی و هر نظام دینی، نظام دینیه، فقط اگر به صورت نظام کشف شود بدون تمهید مقدمات و بدون اینکه ما این نظام رو به الگو بدل کنیم، الگوی اجرایی پیاده شدنی نیست. چرا که گفتیم نظام واحد و ثابت است، در حالی که ظروف اجرا متکثر و متغیر است. پس بنابراین لاجرم باید نظام رو در قالب الگوی متناسب با هر ظرفی صورتمندی کنیم. به این ترتیب ما نیازمند به الگوسازی هستیم. الگوسازی اون روکردی و نگاهی به نظام است که خودش رو با ظروف و شرایط واقعی خارجی تطبیق داده است. و نظام دینی ما لم یتبدل الی الانموذج التطبیقی حسب اقتضاعات ظروف الافاقیه و شرایط خارجیه لا یسع ان یطبق علی صعود الحیات ابدا. تا زمانی که تبدیل به نمونه های اجرایی نشه که اون نمونه های اجرایی باید با مقتضیات ظروف افاقی و بیرونی شریعت و شرایط خارجی که باید شریعت در اون پیاده شه طبق اونها باید خودشو تنظیم کنه، تا چنین نشود اصولا امکان پیاده سازی نظام در عرصه‌ی حیات نیست. سوم اینکه مقاصد در واقع از سوی دیگر مثل چارچوبند. مقاصد هدفند، فانوس دریایی‌اند، منارند، بعد نشانه رفته به سمت او حرکت کرد. مقاصد چونان علتند، مبنا هستند، منصه هستند و هر اون چه در اختیار داریم از اون ناشیست و طبعا نمیتواند از اون منحرف شود. مقاصد در این حال چارچوبند، هر طرحی، الگویی، نهادی، ابزاری، روشی، هر اون چی که بخواییم تولید کنیم بسازیم باید با این الگو منطبق باشه، با این چارچوب باید منطبق باشه. در نتیجه اگر ما مقاصد رو لحاظ نکنیم، کنار بگذاریم، احتمال انحراف از شریعت بسیار بالاست. چون ما اون فانوس دریایی رو نداریم، ما اون مبنا رو نداریم، ما اون چارچوب رو نداریم. اگه مقاصد چنین جایگاهی و منزلتی داشته باشن که دارند، اگر اینا رو کنار بگذاریم بلا مقاصد بخوایم بریم به سمت اجرا، امکان هم خطا در فهم شریعت بالا میره، چون مبنا و معیار و چارچوب و معلم نداریم، مناره نداریم، هم در مقام اجرا و به جریان انداختن شریعت بیشتر در معرض خطا قرار میگیریم. بما ان المقاصد تعتبر که اطار، اطار به معنای چارچوب، قلمرو و حتی به عنوان نمونه هم که ما به کار میبریم میتواند به کار رود. بما ان المقاصد تعتبر که اطار للشریعه و معیار لها فی الحقیقه، به حیث الانحراف و الانعطاف عنها یعد علامتا لوقوع الخطا فی تفهم الشریعه و تفعیلها، که یه ذره ما از این مقاصد انحراف پیدا کنیم، این نشانه اینه که ما یا در مقام فهم از شریعت فاصله گرفتیم، یا اگر در مقام فهم خوب استنباط کردیم، در مقام اجرا اگر دیدیم به مقاصد نمیرسیم، معلومه که در مقام اجرا به خطا رفتیم. چون که انسان ممکن است در مقام استنباط اشتباه کنه، حکم خدا رو درست استنباط نکنه، ممکنه حکم خدا رو خوب استنباط کنه در مقام فهم و اجتهاد و استنباط مشکلی نباشه، اما از فاصله استنباط تا اجرا هم با مخاطرات رو هستیم. ممکن در مقام اجرا و اجرایی سازی به انحراف و احیانا انصراف دچار شده باشیم. پس بنابراین ما در حوزه تولید الگو و نمونه های اجرایی از نظامات و سایر عناصری که در الگوسازی حضور دارند و در الگوسازی اونها اتفاق میفتند. چون وقتی الگو میسازیم، این الگو مشتمل بر مثلا اصول عملی است، این الگوسازی مشتمل بر نهادهایی است که این الگو رو به وسیله اون نهادها در خارج پیاده میکنیم. حتی الگوسازی ممکنه نیازمند یک سلسله وضع قوانین باشه، حالا قوانین عادی یا احکام حکومتی. الگو متشکل از یه مجموعه از عناصر و اجزائه، بلذا در مقام هم فهم هم در مقام فعل الگو میتونه در معرض مخاطره قرار بگیره. در مقام دورها فی تنجیز نماذج التطبیقیه لنظم الدینیه و تصمیم دوائر اجرائها، نمونه های تطبیقی و الگوهای تطبیقی که بناس بسازیم، اینا در داخلش قانون دارد، ادارات داره، نهادها رو داره و احیانا آلیات و ابزارهای رو یا تقنیات و تکنیک های رو، چون الگو مشتمل بر مجموع این هاست، اقتضا میکنه، همین را اقتضا میکنه. اون وقت برای اینکه اینها رو درست بسازیم، کاملا باید با لحاظ و توجه و احتفاظ به مقاصد صورت بپذیره. پس بنابراین در حوزه تنجیز و ایجاد و تولید نمونه های اجرایی از نظام های اسلامی ما نیازمند به مقاصدی و مقاصد فوق العاده در این زمینه ها نقش‌آفرین است. فالاذعان بالمقاصد والاحتفاظ بها یساعد الفقیه فی مجال تصمیم النموذج التطبیقی الموافق والملائم للنظم غالبا. اعتراف مقاصد که مقاصد شریعه داریم، به اضافه احتفاظ به این مقاصد، التزام به این مقاصد، پایبند موندن به این مقاصد، به فقیه کمک میکنه در زمینه ساخت نمونه های اجرایی، نمونه های تطبیقی. نمونه های تطبیقی که موافق و هم آهنگ و مطابق و همساز با خود نظمه، چون از هر نظمی و از هر نظامی هر الگویی که نمیشه ساخت و هر الگویی نمیتونه هر نظامی رو پیاده کنه. الگوها باید با نظام کاملا همساز باشن و الگوها هم شامل هم نهادها هستن، هم شیوه ها هستن، هم ابزارها هستن، هم تکنیک ها هستن و مجموع اینها رو ما میگیم الگو. الگو متشکل از این مجموعه است. در نتیجه نهادسازی حتی عملیات المؤسسه، مؤسسات رو بخوایم ایجاد کنیم، مؤسسات اجرایی، تصنیع سلطات، بخوایم قوا رو درست کنیم، بخواد یک مجموعه پیاده شه، نیازمند به ساخت و هیکل و بدنه در واقع اجرایی است. همین باید مطابق با اون نمونه اجرایی باشند و اون نمونه اجرایی کی درست و مطابق با اصل نظام پدید میاد؟ زمانی که ما مقاصد رو که مبنا هستن، که معیار هستن، که معلم هستن، که علامت هستن، که چارچوب هستن لحاظ کنیم. پس بنابراین یه محور دیگه هم که به شدت مهمه و تأثیرگذاره مسئله الگوی تولید، الگوهای اجرایی برای نظام‌های دینی است. محور دیگری که میتواند و باید با لحاظ مقاصد صورت بپذیره صدور لوایح و سیاست عامه است. یکی از وظایف ولی امر ابلاغ سیاست های کلی است، چون که الان در جمهوری اسلامی اتفاق میفته. ما عناصر متعددی داریم در فرایند حکمرانی به تعبیر امروز که همه اونها وقت زمان اعمال حکمرانی و تحقق حکمرانی دینی همه اونها باید اتفاق بیفته. نمیشود یک جامعه فاقد قانون اساسی باشد. قانون اساسی کلیات و اساس مقررات و قوانینند. قانون اساسی عمدتاً مشتمل بر اهداف و غایات و مقاصد هم هست، غالباً اینجوریست در هر نظامی، در هر کشوری، هر جامعه‌ای وقتی قانون اساسی می‌نویسن همه اهداف نظامشون رو، حکومتشون رو مندرج می‌کنن. به اضافه قانون اساسی ما نیازمند سیاست‌های کلی هم هستیم، یعنی اون خطوط مشی و اون چارچوبه‌هایی که اهدافی رو که در قانون اساسی مربوط به یک نظام ذکر شده اونها رو بتونه محقق کنه، یعنی چارچوب بده و جهت بده. سیاست‌های کلی در واقع در جای خود چارچوب است. چارچوب برای چی؟ چارچوب برای چارچوب‌ها، چون اهداف چارچوب بودن، ولی برای همون تحقق اون اهداف ما قوانین باید وضع کنیم بعداً. این قوانین قبلش باید یه چارچوب براش طراحی کرده باشیم که اسم اینها رو میگن سیاست‌های کلی. در واقع قانون قواعدی است که نظم میبخشد و تدبیر میکند روابط رو، روابطی که بین آحاد با همدیگر هست، بین گروه های اجتماعی با همدیگر هست، بین جوامع با همدیگر هست، روابطی که در داخل کشور به نحوه ملی هست، روابطی که بین کشور با بیرون از کشور، همه اینا رو قانون تعیین میکنه. این قانونه. اما از این قانون ما قبلش یه چارچوبه های دیگری لازم داریم به عنوان سیاست های کلی، که اون سیاست های کلی واسطن بین قانون اساسی و قانون قانون عادی. در حقیقت ما یه قانون اساسی داریم و یک سلسله و فراوان قوانین عادی که مثلا مجلس وضع میکنه. در این میان ما یه اصول و چارچوب هایی رو لازم داریم که اون قوانینی رو که وضع می شود اونها جهت داشته باشن، جهت دهی بشن، چارچوب داشته باشن. این رو اسمش زدن سیاست های کلی نظام. بعد از این سه عنصر، قانون اساسی، سیاست های کلی، قوانین عادی، اون وقت احیاناً مقررات عمومی داریم، نهادهای مختلف مقرراتی رو وضع میکنن. حالا ما الان بحثمون وظیفه نیست، سوالی بفرمید که به بحث مربوط بشه. ما الان کی وظیفه شه، هر کدوم داریم به منابعش اشاره میکنیم که هر کدوم از اینا رو کی باید بحث کنه. قانون اساسی خب معمول فعلا اینجوریست که به رأی مردم با رفراندوم به اصطلاح با همه پرسی صورت میبنده. سیاست های کلی رو رهبری تعیین میکنه، قانون رو مجلس وضع میکنه و یه مجموعی از مقرراتی که نهادهای مختلف وضع میکنن اسمشو قانون نمیذارن، ولی گاهی اینها از قانونی که مجلس وضع میکنه خیلی محکمتر، اساسیتر و گاهی کلیتره. ما مثلا نهادهای متعددی داریم که این قانون وضع کنند کشور، از شورای عالی امنیت ملی قوانین رو وضع میکنه. باشه، بله، تو حوزه امنیت درسته، ولی به هر حال قانون رو وضع میکنه. شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون رو وضع میکنه. بعضی ها میگن آقا شورای انقلاب فرهنگی مثلا سیاستگزار، نه فقط سیاستگزار نیست، قانون وضع میکنه، بلکه آیین‌نامه هم وضع میکنه، بلکه ساختارسازی هم میکنه، نهاد هم جعل میکنه. بیش از 200 نهاد علمی به تصویر شورای انقلاب فرهنگی رسیده. بعضی دانشگاه بسیار بزرگ مثل دانشگاه طریق مدرس، دانشگاه نمیدونم بین‌المللی قزوین، بسیاری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و نهادهای علمی که شورای انقلاب فرهنگی را، یعنی حتی ساختارسازی هم میکنه، نهادسازی هم میکنه. مجمع تشخیص مصلحت گرچه به هر حال مشاوران رهبری اند، جعل قانون به اون معنا نمی کنند، اما راجع به قانون داوری می کنند، نظر مشورتی میدن و رهبری تصمیم میگیره. همین سیاست های کلی نظام رو اول، نسخه اولش در مجمع تشخیص مصلحت بحث میشه، آماده که میشه در اختیار رهبری قرار میگیره، رهبری ابلاغ میکنه یا در قوانینی که اختلاف پیش میاد. به هر حال مجمع تشخیص هم یک نحوه شأن قانونگذاری داره، ولو به هر حال استقلال نداره. بعد از این از مقررات موضوعه نهادهایی که بگذرید، آیین‌نامه ها وضع میشه. آیین‌نامه ها دستورالعمل براش نوشته میشه، یا احیانا بخشنامه های مقاماتی صادر میکنن. همه اینا شبه قانونن، یعنی برای اینکه یک نظام پیاده شه هم مجموعه این عوامل لازم داره، یکی از اونها سیاست های کلی است. و البته تمام این مواردی که برشمردیم باید نگاهشون به مقاصد باشه، حالا در یک نظام سکولار هم که باشه، بالاخره اون نظام سکولار یه مقاصدی داره، اهدافی داره و نمیتواند هیچ یک از این اموری که گفتیم مخالف باشه، زاویه داشته باشه حتی با اون اهدافی که برای یک نظام ولو سکولار تعیین شده. خب در نظام اسلامی به طریق اولا، اصلا فلسفه هر نظامی و به خصوص نظام اسلامی اون غایاتشه، مقاصدشه و اونها باید لحاظ شد و با لحاظ اونهاست که سیاست های کلی نظام طراحی میشه. به این ترتیب در واقع سیاست های کلی نظام نیز به شدت تحت تأثیر مقاصد شرعی باید باشد، چون نظام شرعی است، چون نظام در مقام پیاده سازی شریعت به اصطلاح اسلامی است. حالا صریحا به مقاصد تعبیر نشده، ولی خب بخش عمده ای از قضاوت هایی که شورای نگهبان میکنه ناظر به اهداف نظامه، مقاصد نظامه، منحصرا اون نیست. یعنی یک وکیل مجلس هم گاهی ممکنه اعتراض کنه، یا آقا این قانونی که وضع کردید این قانون با عدالت سازگار نیست، بناس نظام جمهوری اسلامی نظام عادل باشد، نظام عدل باشد. میتونه، ممکنه فرض کنید مجمع تشخیص اعتراض کنید، ممکنه یک مقام مسئول اجرایی حتی اعتراض کنید، محدود نیست. ولی خب شاید نقش شورای نگهبان در الگوی فعلی جمهوری اسلامی پررنگتر در تحفظ بر مقاصد و اهداف نظام. علی حال عرض دیگر ما این که در حوزه اعداد و لوایح فی اطار اعداد اللوایح و سیاسات العام لتطبیق شریعه و اجرا حدودها، دور و نقش فوق العاده مقاصد ایفا میکنه. بما أن القانون وهي تطلق على القواعد التي تنسق وتدبر الرابطات والمعاملات الجارية بين كل مع الآخر فرديا أو مجتمعيا محليا أو دوليا له جهتان. قانون دو حس داره، یه حس محتوایی و ماهوی داره، یه حس سوری و شکلی داره. اون حس محتوایی و ماهوی رو سیاست های کلی تعیین میکنه، اون حس سوری و در واقع شکلی و حس اجرایی میدانیش اسمش به اصطلاح قانون است و وجه اجرایی قانون است. در واقع در نتیجه سیاست های کلی که از سوی ولی امر اعلام میشه، تصمیم الجهت الاولا قد یعتبر من شؤون ولی الامر القائد و تبین الجهه الثانیه قد یعد من شؤون السلطات قوا نهادها و العمال ای موظفی الحکومه کارگزاران حکومت است و اللوایح و سیاست العامه هی التي یعنا بها تعیین الجهت الاولا. اون جهت اول یعنی حیث محتوای و ماهوی رو خطش رو سیاست های کلی میده و این سیاست های کلی به نحوی در راستای نزدیک کردن مقاصد به قانون است و به مقام اجرا.
سوال بنده اینه که آیا نظام که ما به عنوان یک نرم افزار در نظر میگیریم که بر تخت افزار حکومت پیاده میشه؟ چرا این سوال رو میپرسن؟ ما در مورد رژیم صهیونیستی لفظ نظام رو به کار نمیبریم، ولی یه حکومتی داره و معاندین هم درباره حکومت ما میگن حکومت جمهوری اسلامی، نظام نمیگن. بخوام بگم لفظ نظام یا همون رژیم، لفظ نظام که اطلاق میشه بر حکومت ما، مثلا نظام جمهوری اسلامی، این
مصامحه تنه؟ بله. نه، اولا حکومت مشتمل بر مجموعی از نظاماته و در این حال خودش یک کلان نظامه، یا بلکه میتوانیم اینجا بگیم چون حکومت اسلامی یعنی همه دادای اسلام، فقط فقه نیست، فقط اخلاق نیست، فقط احیانا اجرایات نیست، فقط قضا نیست، بلکه مجموعه است. به یه عبارتی ممکنه در یک تلقی بگیم حکومت اسلامی یعنی ابر نظام، ولی خب در اصطلاح حقوقی حکومت یا دولت رو سه یا چهار جز براش قائلن. بله، حکومت اینجوریه که به یه معنا که معادل دولت تلقی، دولت هم به معنی العام داریم، معنی خاص داریم. دولت یعنی قوه مجریه در کنار قوه مقننه و قوه قضاییه. دولت به معنای حکومت در اون صورت مشتمل بر سه یا چهار مؤلفه است: مؤلفه سرزمین، مؤلفه طبقه حاکمه، مؤلفه قانون و مؤلفه ملت و شعب. به اصطلاح آنگاه که در یک سرزمینی این عناصر مجتمع میشوند، دولتی به معنای حکومت یا حکومتی یا به تعبیر دیگری کشوری به وجود میاد. و نوعاً در اصطلاحات رایج عربی میگن دولت، دولت الکویت یعنی حکومت کویت. دولت که اونجا میگن قوه مجریه منظور نیست، ممکنه به اصطلاح مشتمل بر بخش قضایی، بخش تقنینی هم باشه. اون وقت نظام از کردیم ثابت و واحده. در نتیجه جمهوری اسلامی به نحوی مسامحتن میگیم نظام جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یه الگوی از حکومت اسلامی است، میتونه بعضی از عناصر بسیار اساسی و مهم جمهوری اسلامی تغییر کنه و در این حال نظام اسلامی باشه. اگر فرض کنید که به جای ما همیشه مثالو میزنیم سه قوه، تفکیک قوا و تفکیک این قوا به سه قوه، بیاییم بگیم پنج قوه است. بگیم آقا سلطت و ثقافیه مستقل از سه قوه دیگه است، از سلطت دفاعیه مثلا جدای از چهار قوه است و ما پنج قوه داشته باشیم. در جایی ما بحث کردیم توفیق و سیاست که اصلا ما الان طبق روالی که تو عرف اقلا تو دنیا اکثرا رایج شده، خب ساختاربندی کردیم جمهوری اسلامی رو. مبنای ساختاربندی رفتاره، یعنی انواع رفتار رو مبنای قوه تشخیص دادیم، یا رفتار تقنینی، رفتار قضایی، رفتار اجرایی. اما اگر بیاییم یه ساختاری ارائه کنیم جدید بر اساس موضوعات، در واقع منابع، مثلا بگیم اقتصاد با مجموعه عناصرش یه قوه است، این که از قانونگذاریش، از مقام اجراش، از مقام حتی قضا و داوری در مسائل اقتصادی بشه یه قوه بر خودش. در حوزه فرهنگ هم یه قوه دیگه داشته باشیم. در حوزه مثلا فرض کنید که مسائل حقوقی هم یه قوه داشته باشیم. یعنی بیاییم به جای این که رفتار محور ساختار رو طراحی کنیم، بریم موضوع محور، اون نوع اون معامله و اون در واقع عملی که صورت میپذیره به اعتبار موضوع، موضوع رو مبنا قرار بدیم، نه خلاف شرعه. حالا آقایون میگن تفکیک قوا مثلا دموکراتیک‌تر است، قوا از هم مستقلن، که خب روشنه که هرگز و هرگز تفکیک مطلق و استقلال مطلق قوا ممکن نیست. در این صورت کشور میشه مجموعه الجزایر، کسی گوش به حرف دیگری نمیده، قوه مقننه برای خودش، ساز خودش رو میزنه، مجری برای خودش و احیانا قضایی برای خودش، که گاهی بعضی از رؤسای بعضی از قوای ما خب این کارو میکنن، میگه قانون مجلس تصویب کنه، عمل نمیکنه. و بهترین الگو اینیست که در جمهوری اسلامی پیاده شده، ضمن اینکه تفکیک نسبی صورت پذیرفته، ولی یه نهاد بالادستی و فرابخشی وجود داره به نام ولی امر، که او اینها رو هماهنگ میکنه. ولی واقعا اینجور نیست، هیچ جای دیگه هم، هر جای دیگه هم به یک شکلی با یه الگویی این نهادها رو با هم هماهنگ میکنن، ولی اگر تماما مستقل باشن وقت اینو با هم تداخل میکنن، تعارض میکنن، تضاهم پیش میاد. لذا اگر فرض کنی کسی بگه این الگو رو ما قبول نداریم، یه جور دیگه ای ساختاربندی میکنیم، اشکالی نداره، اون غیر اسلامی نخواهد شد، اون هم میشه اسلامی. در نتیجه اون حتی زمانی که عناصر ثابت نظام اسلامی محفوظ است، نظام اسلامی است. حالا میخواد این عناصر در قالب اون هیکله و ساختارسازی با معیار، با این معیار یا آن معیار صورت بندی بشه و ساختار بندی بشه، هر معیاری که شد، اگر به شرط حفظ اون عناصر ثابت شد، نظام اسلامی است. لذا وقتی میگیم نظام جمهوری اسلامی، مسامحتن میگیم، چون جمهوری اسلامی یک الگوی از حکومت دینی است. و اگر بگیم که مثلا در جمهوری اسلامی تفکیک قوا واقع شده، این اسلامیه، و حکومت امیرالمومنین و حکومت رسول خدا که تفکیک قوا توش نبوده، چی؟ اسلامی نبوده، نبود، تفکیک قوا واقع نشده بوده. ما اون اوائل فقه القضایی مقدار این رو بحث کردیم اینجا. بله، به هر حال یکی دیگر از میادین و مساحاتی که در اون مقاصد شریعه نقش آفرین است، در همین حوزه سیاست های کلی است. البته حالا بحث های جزئی داره، باید بحث بشه. مثلا باید اینو، ما هر یک از این موارد که عرض کردیم، حالا فقط اینجا نیست، اینو عرض بکنم، قبلا هم اشاره کردم، ما اگر بخوایم بحث و این بحث ها رو اشباع کنیم، گاهی هر یک از این مباحث رو باید چند ده جلسه مطرح کرد. اینو بحثی است که نشده و در نتیجه احتیاج به بحث تفصیلی داره. اما خب ما نمیتونیم ورود کنیم، ورود کنیم معلوم نیست دوباره تفصیل این به اصطلاح بحث ها به کجا بیانجام. ما فعلا پیشمون این است که انشاءالله ادامه بحث رو بعدا میذاریم برای بهشت، چون معلوم نیست این بحث ها تمام شد. ما هستیم در حال که واقعیت شوخی بر نمیداره، برآورده ها، یعنی طرحی که ما برای فقه و سیاست داریم، فقه و القضا داریم، و به خصوص برای اصول که خب میدونید ما امروز امسال 16 همین سال این دوره اصول ماست، در حالی که تازه مفاهیم تمام شده، یک سوم اصول تمام شده و ما معتقد نیستیم به این که در خارج با تون 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 دوباره مثل کفایه بخونیم. خب کفایه رو خوندیم دیگه، چهار دوره اصول خوندیم و این چهار دوره برای آموختن اصول کافیه، مجتهد بار نیورده ما رو. در خارج پژوهش باید بکنیم نه آموزش بدیم. در اینجا بنابر این که اجتهاد ورزی بشود و افرادی که در جلسه حضور پیدا میکنن ملکه اجتهاد درشون حاصل بشه، غرض اینه. در نتیجه اینکه زود جمع کنیم تمام کنیم بذاریم کنار، من معتقد نیستم، ولی بعضی از اعازم به شدت بر این مسئله اصرار دارن. در محضری که از اعازم همین چند روز پیش مشرف بودم، خودشون یک کتابی نوشتن، فرمودن که این کتاب رو تو حوزه تهران بگید که بکننش متن درسی به جای مثلا اصول فقه، به جای قوانین و حتی اشاره میکردن شاید به جای کفایه. حالا شاید به جای کفایه زود، ولی کتاب خوبی هم هست، بسیار کتاب ارزشمندی. حالا فرصت نشد دوستان خودمون بگم حداقل که این کارو بکنیم، متن رو درس بدیم در حوزه. به هر حال، ولی خب اون مقداری که در این کتاب آمده الان جواب نمیده. زمانی کسی معالم میخوند مجتهد میشد، بعد از اون زمانی کسی کفایه میخوند مجتهد میشد. اما الان با این همه گستردگی مسائل و قلمروهای فقه، این که میگیم با صرف خوندن کفایه مجتهد میشه، مگر اینکه کفایه تفصیلی به قول آقایون خونده شه و گفت که یه کسی هم مثل ما تو نجف قدیما بوده، گفت 18 سال راجع به تعریف علم اصول بحث کرد، بعد گفت ادامه بدیم یا بسه، چون در تعریف همه چیز رو گنجونده بود. هی گفته بود تعریف، بعد خب غایت اصول هم گفته بود، مسائلش هم گفته بود، همه چیز رو گفته بود. این که به هر حال در اصول اصول عملی هم داریم، اونا رو هم گفته بود ذیل تعریف، ولی همینا رو قرار داده بود. بله، به هر حال مگر یه کفایه رو اونجوری بخونیم. به هر حال زمانی که مرحوم آخوند کفایه رو میفرمودن، میگفتن یه دو که میفرمود شاگرداش میشد مجتهد، خب یه میرزای نائینی بود که درگیر مشروطه شد و آراء جدید داد و حرف جدید زد، با استادش در افتاد. به هر حال اول میرزا شاگرد آخوند بوده و بسیاری میرفتن پای درس میرزا، نه از این که پای درس میرزا رفته بشه، شاگرد آخوند بودن، خواستم ببینه چه اشکالاتی بر آخوند وارده که برم تو سر جلسه آخوند اون اشکالات رو مطرح کنم. به هر حال بنده تصورم اینه که ما این مباحث رو توسعه بدیم، خب مجالش نیست، بخوایم وارد شیم همین عناصری که من برشمردم از قانون اساسی تا آیین‌نامه و نمیدونم دستور عمل و بخشنامه که عرض کردیم، خب اینا به نوعی، یا مثلا اگر میگیم مقاصد در سیاست‌های کلی تأثیر داری، این مقداری که توضیح دادیم کافی نیست، باید بیم مصداقی بحث کنیم، بگیم خیلی خوب حالا شما بگو از این 5، از این 10، از این 20، از این 30 مقصد هر کدوم چه تأثیری در سیاست میتونه بگذاره، در سیاست‌های کلی چه تأثیری در مثلا نهادسازی میتونه بگذاره، بگید عدالت چه تأثیری میگذاره، حفظ نفس چه تأثیری میگذاره، احترام مالکیت چه تأثیری میگذاره، اینا رو باید بحث کرد اگه بخواییم بحث کنیم، ولی خب بخواییم عبور کنیم دیگه. خب و صلی اللہ علیه محمد و علیه طیبین الطاهرین.